دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه نهم اسفند ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 28 فوریه سال 2018 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. رضا جمالی.
ممنون دکتر، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. گزارش ها از سوریه حاکی است که بعد از فراخوان روسیه به رعایت 5 ساعت آتش بس روزانه، منطقه قوطه شرقی که شورشیان مسلح بر آن تسلط دارند شاهد بمباران شلیک راکت و خونپاره بوده است. فعالان سوری روز سه‌شنبه خبر از چندین حمله هوایی و توپخانه‌ای در قوطه شرقی در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه، دادند. همزمان دمشق و مسکو میگویند که شورشیان مسلح گذرگاهی را که برای غیر نظامیان سوری تعیین شده بود تا منطقه جنگی را ترک کنند به توپ بستند. سازمان ملل میگوید ادامه جنگ داخلی کار امدادرسانی را در منطقه غیر ممکن کرده است. اقدام دولت سوریه در بمباران منطقه قوطه شرقی در 9 روز گذشته بیش از 560 کشته بر جای گذاشته است. روز دوشنبه روسیه اعلام کرد که یک آتش بس روزانه از ساعت 9 تا 2 بعد از ظهر به وقت محلی با هدف رساندن کمک‌های انسانی و انتقال زخمیان و حدود 393 هزار جنگ زده منطقه از یک گذرگاه امن به اجرا گذاشته خواهد شد. روز شنبه هفته جاری شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای خواستار به اجرا گذاشتن آتش بسی 30 روزه با همین اهداف شده بود. ملک سلمان پادشاه عربستان دوشنبه هفته جاری رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور و برخی از فرماندهان ارشد نظامی دیگر این کشور را از سمت‌های خود برکنار کرد. خبرگزاری رسمی دولتی سعودی گزارش داد که ژنرال عبدالرحمن بن صالح البنیان از ریاست ستاد مشترک ارتش کنار گذاشته شده و به جای او فیاض رویولی به این مقام منصوب شده است. این گزارش می‌افزاید که پادشاه عربستان همچنین فرماندهان نیروی زمینی هوایی این کشور را و همچنین تعدادی از معاونان وزرا و شهرداران را نیز تغییر داده است. شاخص‌ترین تغییر انتصاب خانم بنت یوسف الرماح به سمت معاونت وزیر کار است. پادشاه عربستان همچنین شماری از شاهزاده ها را به عنوان مشاوران خود منصوب کرده است. وزارت دفاع هم اعلام کرده که ملک سلمان استراتژی جدید نظامی نیروهای مسلح را تایید کرده است. در گزارش های منتشر شده به جزئیات یا دلایل این تغییرات اشاره‌ای نشده است. مسئولان جمهوری چک یک رهبر برجسته کردهای سوریه را که از شنبه تا سه شنبه در این کشور بازداشت بود آزاد کردند. به رغم درخواست ترکیه برای استرداد صالح مسلم که قبلا یکی از دو رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه بوده است، روز سه شنبه دادگاهی در پراگ رأی به آزادی او داد. سخنگوی دولت ترکیه در واکنش به حکم این دادگاه آن را سیاسی و حمایت آشکار از ترور توصیف کرده است. او افزوده که رأی دادگاه پراگ بر روی مناسبات چک و ترکیه اثر منفی خواهد گذاشت. ده‌ها تن از حامیان صالح مسلم روز سه‌شنبه پیش از صدور حکم دادگاه با تجمع در برابر دادگاه خواستار آزادی او شدند. صالح مسلم روز شنبه بر اساس دریافت درخواست ترکیه از اینترپل، پلیس بین‌الملل در پراگ بازداشت شد. ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه و یک گروه تروریستی می داند. در ایران پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وبسایت عصر ایران با اشاره به اظهارات علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در مورد پرونده قتل زهرا کاظمی گفته است که چرا آقای یونسی در همان زمان این موضوع را اعلام نکرده است. علی یونسی اعلام کرده که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برخلاف نظر کارشناسی این وزارتخانه مبنی بر جاسوس نبودن زهرا کاظمی اصرار داشته که خانم کاظمی جاسوس است و این پرونده را در نهایت اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرده است.
پاس پاس از رضا جمالی. اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این مجله. هشدارهای مقامات آمریکا نسبت به گسترش نفوذ ایران در منطقه در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا.
Iran's malign activities across the region pose a long-term threat to stability in this part of the world.
A region where the Iranians are aggressively expanding its wide arc of control.
Despite an agreement regarding its nuclear program, Iran...
اخطار رئیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به معترضان به حجاب اجباری با قید تذکر به مأموران در مورد رعایت شئونات قانونی.
اون چه که خانم ها میان در کنار خیابون روسری خودشونو برمی‌دارن و به صورت علم ارائه میکنن، این رو ما نمیتونیم بگیم فقط اعتراض.
همزمان با اعتراضات و اعتصابات کارگران ایران، خودکشی یک کارگر.
یه فاجعه و این فاجعه مسئولش جمهوری اسلامی.
تداوم بی اطلاعی از وضعیت دراویش بازداشتی وقایع پاسداران تهران.
وکلای دراویش بازداشتی هم اینها منع شدن یک جورایی از اینکه بخوان وکالت دراویش زندانی رو به عهده بگیرن.
همراه شما ایم از مجله نیمه شب رادیو فردا. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید اگر روسیه به حمایت از ایران در شورای امنیت ادامه دهد، آمریکا و متحدانش باید جداگانه درباره رفتار منطقه‌ای تهران اقدام کنند. این گفته‌ها پس از آن ابراز شد که قطعنامه پیشنهادی بریتانیا درباره یمن که تهران را به نقض تحریم‌ها متهم می‌کند، با مخالفت روسیه مواجه شد. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد دو پیشنویس قطعنامه در شورای امنیت این سازمان به رأی گذاشته شد. هر دو درباره یمن و ممنوعیت انتقال سلاح به آن کشور جنگ زده. یکی از این قطعنامه ها را بریتانیا تهیه کرده بود و ایالات متحده از آن به شدت حمایت می‌کرد. در پیشنویس این قطعنامه نه تنها به جنگ و یمن و ممنوعیت ها اشاره شده بود، بلکه از جمهوری اسلامی ایران نام برده شده بود و از اینکه این کشور مانع انتقال تسلیحات به یمن نشده انتقاد میشد. اما این قطعنامه رأی نیاورد. دقایقی بعد سفیر کویت در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، پیشنویس قطعنامه دیگری درباره یمن را به رأی گذاشت. این قطعنامه با اکثریت آرا تصویب شد. پیشنویس دوم توسط روسیه تهیه شده بود و تفاوت آن با قطعنامه اولین بود که روسیه میگوید همچنان برای محکوم کردن ایران در این زمینه احتیاج به تحقیق بیشتر است. این صحبت‌های واسیلی نبزنیا سفیر روسیه در این باره پس از رأی‌گیری در شورای امنیت است.
فدراسیون روسیه نمیتواند از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی همکاران بریتانیایی حمایت کند که در زمینه ادامه مأموریت گروه کارشناسان شورای امنیت در زمینه تحریم‌های یمن است. اما ما نمیخواهیم هیچ سوء تفاهمی ایجاد شود و ما از اکثر موارد اشاره شده در این قطعنامه حمایت میکنیم. اما نمیتوانیم با نتایج بیپایه و شواهدی که احتیاج به تایید و گفتگوی بیشتر در کمیته تحریم ها دارد موافقت کنیم.
اشاره آقای نبزنیا به شواهدی است که آمریکا و نیکی هیلی سفیر این کشور در سازمان ملل متحد از چندی پیش ارائه دادند و میگویند نشان از آن دارد که ایران به حوثی‌های یمن کمک تسلیحاتی می‌کند و از همین رو قطعنامه سازمان ملل متحد در این زمینه را نقض کرده است. خانم هیلی در این راستا در هفته‌های گذشته از جمله سفرهای کشورهای عضو شورای امنیت را به واشنگتن دعوت کرد و این شواهد را به آنها نشان داد. یک گروه تحقیق سازمان ملل متحد هم در این باره نتیجه گیری کرده است که اصالت موشک‌هایی که حوثی‌ها به سوی عربستان شلیک کردند ایرانی بوده، اما در همان گزارش آوردند که شواهدی از اینکه تهران این موشک‌ها را در اختیار حوثی‌ها گذاشته باشد در اختیار ندارند. اگرچه همین بازرسان سازمان ملل تاکید کردند چون تهران مانع انتقال این تسلیحات نشده قطعنامه سازمان ملل را نقض کرده است. حال نیکی هیلی که برخی ناظران او را شکست خورده جلسه دوشنبه شورای امنیت ارزیابی کردند میگوید آمریکا و متحدانش باید مستقل عمل کنند. خانم هیلی که در جلسه دوشنبه غایب بود در هندوراس به خبرنگاران گفت اگر روسیه به حمایت از ایران ادامه دهد و کشورها نتوانند در شورای امنیت اقدام کنند باید خود به تنهایی وارد عمل شوند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر ساکن آلمان گزینه‌های آمریکا برای برخورد با رفتار منطقه ایران را در آینده برجام توافق هسته‌ای تحلیل می‌کند.
شاید بشه برگشت به همون صحبت آقای ترامپ در اون روز 12 ژانویه که دوباره تمدید کرد تعلیق اون تحریم ها رو، و اونجا خب شرط گذاشته که تا ماه مه باید اروپایی ها همکاری بکنند در مورد اینی که ما هم تو برجام بتونیم دست ببریم، هم سیاست موشکی و منطقه ایران تغییر بکنه. و میشه انتظار داشت که این، خب میدونیم این قطعنامه که در رابطه به یمن رفت و شورای امنیت به نوعی بخشی از همین همکاری بود که قرار بود اروپایی ها بکنن با آمریکا و به نوعی سیاست موشکی ایران رو مهار بکنن. الان که شکست خورده شاید آمریکا یا بیش از پیش مصر بشن یا با اروپایی ها اینجوری صحبت کنن که ببینید ما راجع به مسئله شما نتونستید کاری بکنید و ما میتونیم بریم دوباره سراغ برجام. یعنی اینکه با توجه به اینکه اون قطعنامه 2231 هم بر اساس برجام نوشته شده و تو مقدمه‌اش هم راجع به مسائل موشکی ایران از ایران فرا خونده میشه که این مسائل موشکی رو دنبال نکنه در این سطح، الان که ما با این اقدام در شورای امنیت نتونستیم این کارو بکنیم، پس میشه برجام رو دوباره روش تاکید کرد، به حالت تعلیقش در آورد، پس گرفت امضاها رو و به نوعی از این طریق رفت به طرف تغییر سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران، اون چیزی که اروپایان نمیخواستن که انجام بشه، یعنی میخواستن برجام دست نخورده باقی بمونه.
در واکنش به رخدادهای روز گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهران بر موضع پیشین خود بار دیگر تاکید کرده است. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه پس از رأی نیاوردن قطعنامه پیشنهادی بریتانیا که او آن را مقرزانه خواند گفت کشورهای حامی آن پیشنویس پیش از شنیدن سخنان ایران به گفته او تحت تاثیر دیگران دارای قضاوت بودند. ایران همواره موضوع کمک تسلیحاتی به حوثی‌های یمن را تکذیب می‌کند، اما آقای عراقچی گفته است تهران به سیاست‌های خود در منطقه به آن شکلی که به گفته او تأمین کننده منافع ایران باشد ادامه می‌دهد.
در همین حال در واشنگتن یکی از عالی‌ترین فرماندهان نظامی آمریکا در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده تهران و مسکو را به گسترش تنش‌ها در خاورمیانه متهم کرده است. ژنرال جوزف ووتل فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا گفت سوء اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه خطرات درازمدتی را موجب می‌شود. همکارمان نادر صدیقی گزارشی دارد از نشست امروز کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا.
ژنرال جوزف ووتل فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا موسوم به سنتکوم یا فرماندهی مرکزی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست علنی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان با ارائه گزارشی از اوضاع خاورمیانه اتهاماتی را متوجه دو بازیگر اصلی صحنه ناآرام این منطقه کرد، اتهامهایی علیه دولت‌های ایران و روسیه. ژنرال ووتل که در نشستی با عنوان تروریسم و ایران چالش‌های دفاعی آمریکا در خاورمیانه سخن می‌گفت، تأکید کرد که اقدامات سو و بدفرجام جمهوری اسلامی خطرهای درازمدتی را متوجه منطقه می‌کند.
Make no mistake, while we continue to confront the scourge of terrorism, Iran's malign activities across the region posed a long-term threat to stability in this part of the world.
فرمانده نیروهای سنتکوم گفت در حالی که ما می‌کوشیم تا عوارض تروریسم را پاک کنیم، فعالیت‌های سوء دولت ایران در سراسر منطقه خطرهای درازمدتی را متوجه ثبات این بخش از جهان می‌کند. ژنرال ووتل در مورد خطرهای ناشی از فعالیت‌های روسیه در خاورمیانه هم گفت که پشتیبانی این دولت از رژیم بشار اسد به پیچیدگی مبارزه با گروه حکومت اسلامی نیز افزوده است.
Diplomatically and militarily, Moscow plays both arsonist and firefighter.
ژنرال 4 ستاره ارتش آمریکا روسیه را متهم کرد که در عرصه‌های دیپلماتیک و نظامی به ایفای نقش متضاد آتش افروز و آتش نشان پرداخته و تنش‌ها را در سوریه و در میان بازیگران آن مانند نیروهای رژیم سوریه، ایرانی‌ها، ترکیه و نیروهای دموکراتیک دامن می‌زند و سپس می‌کوشد تا در نقش میانجی ظاهر شود و این همه را نه در جهت انهدام داعش بلکه برای حفظ نفوذ خود و کنترل پیامدهای اوضاع انجام می‌دهد. ژنرال ووتل اضافه کرد که هم چین و هم روسیه با استفاده از اوضاع در همه زمینه‌ها به تقویت و گسترش همکاری‌ها با حکومت ایران ادامه می‌دهند. نشست روز سه‌شنبه در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان فرصت تازه‌ای در اختیار قانونگذاران آمریکایی گذاشت تا از اقدامات سرفرماندهی نیروهای سنتکوم در مقابله با آنچه که عملیات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه نامیده می‌شود پرسجو کنند. از جمله در پاسخ به پرسشی در زمینه توسعه برنامه موشکی سپاه پاسداران و افزایش انتقال موشک‌های تولیدی ایران به جنگجویان نیابتی، ژنرال ووتل گفت نه تنها کمیت بلکه کیفیت موشک‌های بالستیک از نگرانی‌های اصلی آمریکا به شمار می‌رود. این ژنرال عالی رتبه آمریکا همچنین به انتقال توانایی‌های موشکی ایران به گروه‌های مختلف خاورمیانه اشاره کرد و گفت این سلاح‌ها تهدیدی برای توسعه بحران و علیه نیروهای آمریکا در عربستان، امارات متحده عربی و همینطور متحدان آمریکاست. و همچنین به عملیات نظامی متقارن ایران در یمن و پیرامون آن اشاره کرد و آن را نگرانی ویژه عنوان
As we look at places like the Bab el-Mandeb where we see the introduction of coastal defense cruise missiles
فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا گفت در مناطقی مانند باب المندب استقرار موشک‌های کروز و ساحل به دریا نشان از آن دارد که کسی چنین تسلیحاتی را در اختیار حوثی‌ها قرار داده و آن کس جمهوری اسلامی ایران است. او افزود که حضور قایق‌های انفجاری و مین‌گذاری‌ها در این منطقه جملگی شباهت‌های کاملی به تهدیدهای دولت ایران در تنگه هرمز دارد. در آغاز نشست بامداد سه‌شنبه مارک ثورنبری رئیس جمهوری‌خواه کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان با اشاره به گسترش نفوذ روسیه و تا حدود چین در خاورمیانه گفت دولت ایران نیز با شیوه‌های تهاجمی می‌کوشد منطقه را به زیان همسایگانش به زیر کنترل خود درآورد.
A region where the Iranians are aggressively expanding its wide arc of control to the detriment
آقای ثورنبری تأکید کرد که با توجه به اوضاع خاورمیانه و ادامه تهدیدهای تروریسم، ایالات متحده نمیتواند از میزان توجه و حضور خود در این منطقه مهم بکاهد. سوزان دیویس، عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته نیروهای مسلح نیز با تأکید بر مسئولیت نیروهای فرماندهی مرکزی در حفظ منافع ملی آمریکا و تمرکز بر امنیت منطقه خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی از تروریسم متهم کرد.
Despite an agreement regarding its nuclear program, Iran
خانم دیویس گفت به رغم توافق اتمی، دولت ایران همچنان اوضاع را در عراق، سوریه، لبنان و یمن بی‌ثبات می‌کند. او افزود که باید حکومت ایران را به دست کشیدن از فعالیت‌های بدفرجام خود وادار کرد. در نشست علنی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، مطالب اندکی در ارتباط با ایران و روسیه و نقش آنها در رویدادهای خاورمیانه مطرح شد و ژنرال جوزف واتل در چند مورد پاسخ به پرسش‌های قانونگذاران آمریکایی را به نشست غیرعلنی این کمیته موکول کرد که بلافاصله پس از پایان جلسه علنی برپا شد.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن پایتخت آمریکا گزارش میداد. نقطه نظرات و پیام های شما را میشنویم درباره مسائل روس.
در پاسخ آن دست از شنوندگان گرامی که مرتب بدون آوردن ادله کافی به آقای دکتر احمدی نژاد حمله ور میشن و از ایشون انتقادهای تند میکنن، عرض میکنم که آقای دکتر احمدی نژاد هرگز تسلیم ولایت فقیه نشده بودند. اصلاحات مهمی در ایران برای مستمندان و فقرا انجام دادند که نگاهی به تعداد اعدام های زمان ایشون و اعدام های زمان آقای دکتر روحانی بندازید، نگاهی کنید به خودکشی های زندانیان سیاسی که آقای دکتر روحانی اصلا اینا رو نمیبینه و نمیشنوه، مقایسه کنید گرانی و فحشا که امروز ایران رو گرفته و آن رو مقایسه کنید با زمان آقای دکتر احمدی نژاد و این که ایشون مثل یک مرد واقعی با جیگر خونه نشین شدن و از وزیر خودشون دفاع کردن. امیدواریم که رادیو فردا برای رعایت بی‌طرفی سخنان هر دو طرف را به یک اندازه پخش کنند.
از آقای رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی محترم قوه قضاییه سؤالی دارم. 40 سال از انقلاب گذشته، از زمان آقای خلخالی تا حالا مبارزه با مواد مخدر. زمان آقای خلخالی دادگاه‌های 5 دقیقه‌ای که معتادان می‌بردن در میدان‌ها توی خارها غلط می‌دادن و توی حوض‌ها می‌انداختن. از اون زمان 40 سال گذشته. مبارزه با مواد مخدر، اعدام، زندان، شلاق، جریمه نقدی و تبعید. خواستم سوال کنم که نتیجه این مبارزه در عرض 40 سال چه بوده؟ مثبت بوده یا منفی؟
آقای خامنه ای، مردمی که تقاضای حقوقش رو میکنن که فریبشون داده؟ 40 سال مردم رو همینطور گول زدین، فریب فریب فریب. در این 40 سال تریلیون نفت فروختین، کجا رفت پولاش؟ کجا به جیب مردم رفت؟ چه کارش کردی پولا رو؟ کارگری که کار میکنه سر ماه اگر حقوقش بهش نرسه گرسنه است. این نمیخواد کسی فریبش بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس نیروی انتظامی تهران روز سه‌شنبه به معترضان به حجاب اجباری در ایران هشدار داد که پلیس هیچ تعارفی در برخورد با آنها ندارد. با این حال سرتیپ حسین رحیمی گفت که به ماموران نیروی انتظامی درباره رعایت شؤونات قانونی در برخورد با مردم تذکر داده شده است. برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران با منتقدان یا معترضان به حجاب اجباری با واکنش منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک حقوقدان دیدگاه وی را در مورد جایگاه حقوقی نیروی انتظامی در برخورد با معترضان به حجاب اجباری جویا شده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ایران در تهران:
یک وقت صحبت میکنیم از معترضین به حجاب، صرف اعتراض ممکنه باشه. یک وقت عملی رو مورد نظرمون هستش که الان در کلیپ ها و در رسانه ها راجبش صحبت میشه. اونچه که خانم ها میان در کنار خیابون روسری خودشون رو برمیدارن و به صورت علم ارائه میکنن، این رو ما نمیتونیم بگیم فقط اعتراض. اعتراض هست، اما عملی هم که انجام میدن در واقع کشف حجاب، عملی هستش که در قانون مجازات براش مجازاتی تعیین شده و این عمل چون جرم مشهود هست، پلیس مجازه که کسی که مرتکب اون میشه دستگیر بکنه و برای تعقیب و معرفی به دادسرا دلالت بکنه. و البته اونچه که برای این خانم ها در نظر میگیرن، برای اینکه اینها به طور کامل مرعوب بشن و کسی دیگه جرأت نکنه مرتکب اون بشه اگرچه اثری نداشته، اتهام دیگری هستش که مجازات سنگین تری داره.
ولی آقای آقاسی، به نظر میرسه که الان برخی از منتقدین میگن که همین آیین دادرسی و مراحل پیگیری همین قانون مجازات اسلامی که مربوط به رعایت حجاب اسلامی در کشور هست به درستی رعایت نمیشه. الان ضابط قضایی این دست قوانین کدوم نهاده؟ حتی نحوه برخورد پلیس با یکی از معترضان در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های بسیار منفی روبرو شد.
مأمورین انتظامی و اصولا ضابطی مجاز نیستن که به نحوی برخورد بکنن که موجب یا حد که حیثیت افراد یا صدمه بدنی به اونها بشه. قاعدتاً باید رفتارشون به نحوی باشه که صرفاً مانع ادامه ارتکاب جرم و دستگیری مرتکب باشه. اونچه که من هم در کلیپ ها دیدم رفتار ناپسندی بود که یک پلیس انجام داد و تصور نمی‌کرد که این ضبط بشه و در رویت عامه قرار بگیره. این رفتار رفتاری بود که میشه تعقیب کرد این شخص رو، چرا که بیم آسیب رسوندن خیلی شدید به این خانم میرفت و حتی شنیدم که سلاماتی خورده. این سلامات رو چون عمدن این کارو کرده این آقای پلیس، میتونه در دادسرای سازمان قضایی نیروی مسلح این پلیس رو تحت تعقیب قرار بدن. پلیس باید عملش کاملا منطبق با قانون باشه. عمل ایشون رو من منطبق با قانون نمیدونم به عنوان یک وکیل دادگستری. اما ضابطین چه کسانی هستن؟ ضابطین به صورت عموم نیروهای انتظامی در شهر هستن. در موارد خاصی هم قانونی هست که پیش بینی کرده نیروهای بسیج به صورت موردی و استثنایی میتونن با دریافت حکم از مقام قضایی یا درخواست دادستان به عنوان ضابط عمل بکنن.
آقای آقاسی، رئیس شورای شهر تهران محسن هاشمی میگه که موضوع حجاب امری اجتماعی و برخورد امنیتی و سیاسی با اون میتونه پیامدهای منفی و خطرناکی برای جامعه داشته باشه. ارزیابی شما از این صحبت چه است؟
من با نظر ایشون کاملا موافقم، همینطور که شاید جمع کثیری از مردم هم از زن و مرد چنین نظر و دیدگاهی رو داشته باشن، حتی بعضی از علما و مجتهدین. اما در روند کار قضایی و حقوقی کشور ما دو صورت داریم، یکی نظریات هست، یکی قانون هست. وقتی که قانونی وجود داشته باشه، ناچار طبق قانون با افراد برخورد میشه. این نظریه هایی که صورت میگیره که من عرض کردم، خود منم موافق با نظر ایشون هستم، باید در مجلس به ترتیب اثر داره بشه. اما نیروی انتظامی و یا دادگستری نمیتونه بر اساس نظریات دیگران که به صورت قانون نیست عمل بکنه. الان ما قانون داریم که در اون قانون این عمل رو جرم انگاری کرده و افراد رو به استناد اون تحت تعقیب قرار میدن و مجازات میکنن. تا زمانی که این قانون عوض نشده، قانون اجرا میشه و نه حتی نظر فرض فرمایید که آقای رئیس قوه قضاییه، چون قانون داریم برای این کار.
آقای آقاسی، از سوی دیگر برخی از مخالفان حجاب اجباری این قانون رو میگن نقض حقوق فردی و شهروندی. الان پرسش اینجاست که آیا میشه فصلی یا مرزی بین قانون حجاب در کشور و مسئله همین حجاب اجباری که نقض حقوق شهروندی و فردی افراد هست ما تفکیک قائل بشیم؟
طبیعتاً اگر که مجلس این رو بپذیره و شورای نگهبان هم تایید کنه امکان پذیر هست، اما باید حتما قانون عوض شه. من به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مثل بسیاری از حقوقدانا و جامعه شناسان انتقاد دارم، برای این انتقاد من نظر شخصی محسوب میشه. تا زمانی که قانون در مجلس عوض نشده، پیش بینی شده و صراحت داره که چنانچه کسی رعایت حجاب نکرد یا بد حجاب بود، این شخص مرتکب جرم شده. من هم فکر میکنم که این نقض حقوق شهروندی هست، ولی مواد دیگری هم داریم که نقض حقوق شهروندی هست ولی باید اجرا بشه. تا زمانی که این قانون عوض نشده، متاسفانه ما درگیر این موضوع خواهیم بود.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ایران بود در تهران، در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا. یکی از کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه مجتمع کشت و صنعت روز سه‌شنبه در مجاورت محوطه کمپ کارگران خود را به کانال آب انداخت و به زندگیش پایان داد. خبرگزاری کار ایران به نقل از یکی از همکاران وی نوشت آغاز نقل قول: آقای نقدی حدوداً 27 سال سابقه کار در نیشکر هفت‌تپه داشت که برای پیگیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود صبح روز سه‌شنبه به بخش اداری مجتمع مراجعه کرده بود. پایان نقل قول. این واقع همزمان است با رشته اعتراضات و اعتصابات کارگران ایران. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی نقدی 50 ساله ظهر روز سه‌شنبه در محوطه کمپ نیبورها با انداختن خود به شاه کانال آب مزارع نیشکر دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. به گفته یک کارگر فصلی شرکت نیشکر هفت تپه، علی نقدی ساعتی قبل از اقدام به خودکشی وارد کمپ شده و در مقابل همکارانش از پیگیری بی‌نتیجه مطالباتش خبر داده و گفته بود از این وضعیت خسته شده و می‌خواهد خودکشی کند تا شاید مسئولان شرکت به فکر مطالبات چندین ساله همکارانش بیفتند. پایان نقل قول. یکی دیگر از همکاران علی نقدی به ایلنا گفت مسئولان شرکت نیشکر هفت تپه از سالها پیش هزینه دوران بازنشستگی من را به رغم مصوبه دولت به حساب تامین اجتماعی واریز نکرده اند و ما کارگران فصلی بلا تکلیف مانده ایم. پایان نقل قول. این کارگر با اعلام این که کارگران فصلی چند ماه است به دلیل تأخیر در پرداخت دستمزدشان وضعیت مشخصی ندارند، به فشار روانی ناشی از وصول نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای و مشکلات خانوادگی بر علی نقدی اشاره کرد و گفت خودکشی او در کانال آب در ادامه اتفاقاتی بوده که در بخش اداری مجتمع هفت تپه بر وی گذشته است. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن لندن:
عوامل خودکشی میتونه بسیار باشه، اما از مهمترین عواملی که باعث خودکشی میشه در بیشتر خانواده ها بر اساس آمارهای رسمی که در سال 92 در ایران هم اومده، هر روز 11 نفر خودکشی کرده. از بین این 11 نفر حدود 90% از خانواده های فقیر بودن. حالا دلایل خودکشیشون ممکنه دلایل دیگری باشه، اما میبینیم که این در بخش خانواده های کارگری عملا مسئله اقتصادی است که مشکلات دیگری رو به داخل خودش میاره. فرض کنیم کودکان کار را میبینیم، کودکان خیابانی را میبینیم، مشکلاتی که جوونا از بیکاری و کلافه شدن به وجود میاره، مشکلات روانی به وجود میاره، مشکلات خانوادگی به وجود میاره و همه این مسائل باعث میشه که به هر صورت یک فردی به یک درجه ای از احساسات برسه. باید بگیم از این لحاظ که هیچ راه حلی برای آیندهش نمیبینه. البته این راه حل درست نیست، خودکشی کار غلطیه، یعنی باید به جای خودکشی و هر صورت وایستن در کنار رفقا و دوستان خودشون مبارزه بکنن. اما میبینن که یه آدمی دیگه درجه ای از دیگه من مبارزه کردم، اعتراض کردم، اعتصاب کردم و درجه ای از ناامیدی میرسه که از خودش مایه میذاره. در حقیقت میگه برای اینکه از همه این فشارهای اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و فشارهایی که از دور بر به من میاد راحت بشم، از جان خودش میگذره. و این به نظرم یه فاجعه ایه و این فاجعه مسئولش جمهوری اسلامیه.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام اینکه کارگران نیبر نیشکر هفت تپه پس از شنیدن خبر خودکشی و مرگ علی نقدی در مقابل شرکت تجمع کردند، گفت پاسگاه نیروی انتظامی اقدام به ایجاد ایست و بازرسی و کنترل مدارک ماشین‌های عبوری کرد. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در سالیان اخیر با مشکل پرداخت نشدن دستمزد و مزایا مواجه بودند و این موضوع اعتراض‌های صنفی آنها را به دنبال داشته است. پیش از این نیز به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بهروز نیکوفرد یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پس از اخراج به دلیل مشارکت در اعتراضات صنفی در روز 4 آبان ماه سال جاری، دو فرزند پسر و دختر 10 تا 12 ساله خود را به شرکت آورد و با چاقو و بنزین تهدید به کشتن خود و فرزندانش کرد. بر اساس این گزارش، کارگران و همکارانش جلوی این کارگر را گرفتند. در این میان پرداخت نشدن دستمزد کارگران باعث شده که شماری از کارگران به دلیل فشارهای اقتصادی دست به خودکشی بزنند. از جمله به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، یک کارگر پیمانکاری شاغل در نیروگاه شهید منتظر قائم روز 7 دی بر روی یک پل عابر در منطقه 3 شهرداری فردیس با بستن طناب به گردن خود اقدام به خودکشی کرد که به دلیل پاره شدن طناب دار به زمین برخورد و دچار شکستگی شدید استخوان شد.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد، صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همچنان با شما این نقطه نظرات خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20402-21-12-21-12 بازگو کنید. کمپین حقوق بشر در ایران میگوید حدود 170 تن از دراویش به دلیل ضرب و شتم وارده همچنان در بیمارستان‌های تهران بستری‌اند. شمار بازداشت شدگان دراویش گنابادی پیشتر 300 تن اعلام شده بود، اما آنگونه که فرهاد نوری از سایت مجذوبان نور و فعال حقوق دراویش به رادیو فردا گفته، شمار بازداشتی ها تقریبا 2 برابر این میزان است. پیرامون تازه ترین وضعیت دراویش گنابادی، سپیده بهکام از رادیو فردا گفتگویی داشته با این کوشنده حقوق دراویش. فرهاد نوری در استرالیا:
پس از گذشت 1 هفته از حوادث تلخ گلستان هفتم، ما هنوز موفق نشدیم لیست کامل تهیه بکنیم، به دلیل خب جلوگیری میکنن مسئولین سازمان زندانها و افرادی که حالا توی بیمارستان اونجا مأمورین امنیتی که هستن، جلوگیری میکنن از اینکه خانواده‌ها بتونن اطلاعات دقیق بگیرن و پیگیری خانواده‌ها به دادسرا و دادستانی و تمام مسئولین قضایی تا حالا بی نتیجه مونده و خب وکلای اینها، وکلای دراویش بازداشتی هم اینها منع شدن یک جورایی از اینکه بخوان وکالت دراویش زندانی رو به عهده بگیرن. این مخالف اون صحبتایی که آقای اجایی بکنم روز گذشته داشتن در مورد اینکه اینها میتونن دسترسی به وکیل داشته باشن، ولی خب متاسفانه همچین چیزی تا الان اتفاق نیفتاده.
آقای نوری، چه خبری از زنانی که دستگیر شده بودن، زنان دراویش، تا حالا منتشر شده؟
دراویش زندانی، زنی که داخل زندان قرچک هستن، خانواده ها در چند روز گذشته هر روز رفتن اونجا و درخواست ملاقات دادن. وکلایی که باهاشون بودن درخواست دادن که خب اجازه بدید حداقل ما اینها رو ببینیم، وکالتشون رو قبول بکنیم، ولی خب مسئولین زندان سر باز زده بودن. همین روند رو در مورد خب دراویشی که تقریبا بکنم از 1500 نفر منتقل کردن به فشافویه، برای اونها هم همین روند انجام شده و اجازه نمیدن که کسی تماسی داشته باشه از خارج از زندان با اونها.
آقای نوری، این تعدادی که شما گفتین 500 نفر، اینها بجز اون افرادی هستن که گفته میشه در بیمارستان بستری هستن، 170 نفر؟
ببینید، اصلا چون پزشکی قانونی و بیمارستان ها هیچ پاسخگویی به ما نمیدن، ما کل بازداشتی هامون رو تقریبا 600 نفر تخمین میزنیم. نصف بیشتر اینها رو ما تونستیم لیست تهیه بکنیم. حالا سایر این بازداشتی ها کسانی هستن که مثلا ما اطلاع داریم حال 40 نفر داخل بیمارستان خاتم الانبیا بده و اینها نیاز به رسیدگی داشتن، نگرشون داشتن، چند نفر توی آی سی او هستن و چند نفر جراحی شدن. ولی متاسفانه میگم به دلیل نداشتن رسانه مستقل داخل ایران و برخی داشتن تمام این رسانات و کسی که بخواد پیگیر این موضوع بشه توی ایران، خبرنگار آزاد نداریم. تا الان ما خودمونم سردرگم این هستیم که دقیقا آمار دقیق بازداشتی و زخمی ها چقدره.
فرهاد نوری از مسئولان سایت مجذوبان نور که خبرهای دراویش را پوشش می‌دهد و از فعال حقوق دراویش گنابادی در استرالیا با سپیده بهکام از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. دو هفته پس از آن که نرخ دلار آمریکا به مرز 5000 تومان رسید، روز گذشته دادستان تهران گفت که 1300 حساب بانکی متعلق به کسانی که او آنها را اخلالگران بازار ارز عنوان کرد مسدود شده است. هفته گذشته نیز بانک مرکزی برای مهار نوسانات جهشی بازار ارز سیاست سگانی موقتی را برای جذب پول نقد شهروندان به اجرا گذاشت. در روزهای اخیر نرخ دلار به 4500 تومان رسیده و بر اساس گزارش رسانه‌های ایران حجم خرید و فروش ارز کم شده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که 1300 حساب بانکی با موجودی 37 میلیارد تومان و گردش مالی 6000 میلیارد تومان مسدود شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از آقای دولت‌آبادی گزارش داده است که تاکنون 27 نفر از آنچه که او اخلالگران بازار ارز معرفی کرده توسط نیروهای وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی دستگیر شدند. حساب‌های مسدود شده هم به آنچه که آقای دولت‌آبادی اخلالگران بازار ارز خوانده تعلق داشت. دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین گفته است که بر اساس قانون با کسانی که با خرید و فروش سازمان یافته و قاچاق ارز در بازار ارز اختلال ایجاد می کنند برخورد شود. دادستانی تهران روز یکشنبه 29 بهمن نیز بازداشت 27 نفر در ارتباط با سیر سعودی بهای ارز را تایید کرده بود. پیش از آن نیز نیروی انتظامی اعلام کرده بود که بیش از 90 تن از دلالان ارز را دستگیر و 10 صرافی را هم پلمب کرده است. اقدامات دادستانی تهران و نیروی انتظامی در حالی انجام شده که بیش از این بسیاری از تحلیلگران اعلام کرده بودند که برخوردهای امنیتی هرچند ممکن است در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، در بلند مدت تأثیری نخواهد داشت. نرخ دلار آمریکا که در هفته‌های اخیر به مرز 5000 تومان رسیده بود، در چند روز گذشته در حول و حوش 4500 تومان در بازار آزاد ارز معامله می‌شود. هفته گذشته نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار، تدابیر ارزی خود را به صورت موقت به اجرا گذاشت. برنامه سگانه بانک مرکزی برای مهار ارز شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20%، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود 4.5% و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی است. از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های ایران، حجم خرید و فروش دلار در بازار ارز تهران پایین آمده و در یکی دو روز اخیر در مقابل برخی از صرافی‌های تهران انبوه جمعیت دیده می‌شد.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد ساعت 39 دقیقه پس از نیمه شب ایران، عربستان سعودی مجدداً در اقدامی ناگهانی اعلام کرده فرماندهان ارشد ارتش خود را تغییر داده اما توضیح بیشتری ارائه نکرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا در این باره نقطه نظر یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه را جویا شده است. علی صدرزاده در آلمان:
این تغییرات بسیار بسیار اساسی و زیربنایی است. بعضی از مفسرین گفتن حتی نوعی کودتا است، برای اینکه نه تنها فرمانده ستاد کل ارتش عوض شده، بلکه فرمانده نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی و حتی فرمانده دفاع هوایی هم عوض شده. یعنی در حقیقت کل ساختمان فرماندهی ارتش عربستان سعودی عوض شده. علاوه بر این تغییراتی هم در زمینه نیروهای امنیتی که تحت نظارت وزارت کشور هستند، اونها هم عوض شده. و جالب این هست که در طی این اعلامیه‌ای که گفتن چرا این تغییرات صورت گرفته، گفتن که این تغییرات در امتداد با خواسته‌های برنامه استراتژیک آقای محمد بن سلمان، اون برنامه معروف 20C هست. بنابراین خیلی ها حدس میزنن که این تغییرات مقدمه تغییرات مفصل تری در عربستان سعودی باشه، از جمله اینکه مسئله جانشینی محمد بن سلمان نسبت به شاه بیمار فعلی عربستان سعودی رو سامان ببخشه.
آقای صدرزاده، این تغییر و تحولات این چنین بنیادین در زمانی داره انجام میشه که عربستان درگیر جنگی چند ساله هست در یمن. این رو چگونه میبینید؟ آیا در ارتباط با اون جنگ و شاید حتی به سمت پایان اون جنگ میبینید یا ارزیابی دیگری دارید؟
تغییرات وسیعی در جنگ عربستان سعودی خواهد داشت، چون این عده‌ای که سر کار آمدن همه از نسل جوان هستن. اغلب اینها رو بایستی اول ارتقاء مقام بهشون میدادن، بعد منصوبشون میکردن به فرماندهی‌های متفاوت. یعنی نشون میده که اینها از نظر سنی پایین بودن، همسن خود آقای محمد بن سلمان هستن، ظاهرا اتفاق نظری هم دارن، هم با سیاست‌های درونی محمد بن سلمان هم با سیاست‌های خارجیش. بعضی ها معتقد هستند که عده‌ای از فرماندهان سابق ارتش که حالا عوض شدن، نه موافق این وسعت جنگ یمن نبودن. بعضی ها حدس می‌زنن که با جنگ یمن هم بی ارتباط نباشه، حالا اینکه تشدید باشه یا اینکه در پی به اصطلاح حل مسئله باشن بحثی است جداگانه. ولی من فکر میکنم که این تغییرات بدون هماهنگی با آمریکایی‌ها انجام نگرفته، چون اصولا انجام یا عملکرد ارتش عربستان سعودی هم از نظر فردی، هم از نظر نوع اسلحه، هم از نظر استراتژیک بدون همکاری با آمریکایی‌ها غیر ممکن است، چون بعضی از این به اصطلاح وسایل و تشکیلات بسیار پیچیده رو خود آمریکایی‌ها اداره می‌کنن. بنابراین شما نمی‌تونید فرمانده نیرو هوایی رو به اصطلاح برکنار کنید بدون اینکه با آمریکایی‌هایی که از نظر محتوایی تمام نیروی هوایی عربستان رو در اختیار دارن با اونها هماهنگی نکرده باشید. بنابراین من فکر می‌کنم این هم در سیاست خارجی، هم در جنگ یمن و هم در سیاست داخلی محمد بن سلمان تاثیر خواهد داشت.
شما خیلی اشاره کردید در صحبتاتون به بحث جوانگرایی، همسن بودن یا هم نسل بودن کسانی که حال برگزیده شدن به مقامات مهمی در ساختار دفاع امنیتی عربستان سعودی. محمد بن سلمان که ولیعت هست، خود وزیر دفاع این کشور هم هست. آیا فکر می‌کنید که این نوع جوانگرایی یا نسل تازه رو وارد قدرت کردن در منطقه‌ای که کلن قدرت معمولاً در دست کسانی است که دهه‌ها قدرت رو در دست دارن، فکر می‌کنید که این آیا دینامیک بازی قدرت در منطقه رو می‌تونه تغییر بده یا نشانه‌ای باشه برای کشورهای دیگه در منطقه در این زمینه؟
من فکر می‌کنم که این نشانه بسیار بسیار بزرگی خواهد. محمد بن سلمان و حتی عادل الجبیر وزیر امور خارجه چندین بار در موقعیت‌های متفاوت اعلام کردند که ما می‌خواهیم برگردیم به قبل از 1979، یعنی قبل از انقلاب ایران. مدعی هستند که تمام حوادثی که در جامعه عربستان سعودی انجام گرفته، شرکت ندادن زنان در مجامع عمومی، مسئله موسیقی، مسئله به اصطلاح گشایش به طرف خارج، همه اینها عکس العملی بوده نسبت به انقلاب ایران و ما الان میخوایم باز کردیم به اون. من فکر میکنم که زمینه‌هایی وجود داره در عربستان سعودی، زمینه‌های بسیار قوی وجود داره که در حقیقت جامعه رو یه جوری به طرف مدرنیته ببرن و این کار رو کردن. همین الان من فیلمی دیدم که گویا یک کنسرت بسیار بزرگ جازی برقرار شده با شرکت زنان و مردان. الان در همین اعلامیه که دیشب پخش شده، زنی رو کردن معاون وزیر امور اجتماعی و حتی برنامه‌ای صادر شده که زنها میتونن در ارتش کار کنن و بخش بزرگی از کارهای اداری وزارتخانه ها رو میخوان به زنان بدن. یعنی عربستان سعودی یا آقای محمد بن سلمان تصور میکنه که به جایی رسیده است که دیگر نگرانی از اسلام سیاسی نداره و عکس العمل نباید نشون بده نسبت به ایران، چون ایران از نظر فرهنگی و اسلامی شدن جامعه تا به حال قوی بود، ولی همونطور که میدونید به اصطلاح بار اسلامی جامعه ایران هم در درون کمتر شده، هم در خارج کمتر شده، لااقل در خارج عربستان سعودی. اینه که عربستان فکر میکنه که این تغییرات وسیعی رو که ایجاد کرده میتونه خودش پادزهری باشه علیه جریانات اسلام سیاسی که از جمله از ایران می
مخالفت هایی که در عربستان با محمد بن سلمان و این شیوه نوآوری که در عرصه سیاسی داره ادامه میده رو چطور ارزیابی میکنید؟
مقاومت ها سخت خواهد بود، چون عده زیادی از روحانیون عربستان سعودی با این کارها موافق نیستند و عربستان به هر حال پایگاه وهابیت در جهان و عربستان در این حال از نظر اسلامی یک جایگاه معینی داره. پادشاه خادم الحرمین و شریفین است، بنابراین باید مسائل اسلامی رو خیلی 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 بیشتر از کشورهای دیگه رعایت بکنه، حتی در حد ایران و یا بیشتر از ایران. اینکه مقاومت ها تا چه حد این مقاومت های مذهبی سازمان یافته خواهد بود در آینده ما نمیدونیم، ولی ظاهرا عربستان سعودی آقای محمد بن سلمان به این هم فکر کرده. خبر از کوتاه کردن دست بسیاری از شیوخ هست، بخش از شیوخ ولی باش همکاری کردن. به هر حال این مبارزه فرهنگی اجتماعی سیاسی که در عربستان شروع شده از جوان متفاوت در آینده هم ادامه خواهد داشت.
علی سرزازه کارشناس مسئول خاورمیانه بود. در آلمان کشتی فرنگی ایران در آستانه قهرمانی آسیا است. طبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش:
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 2 مدال طلا و 1 مدال نقره برای کسب مقام قهرمانی آسیا دورخیز کرده است. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در بیشکک پایتخت قرقیزستان جریان دارد و ایران روز سه‌شنبه در 5 وزن اول 3 نماینده روی سکو داشت و 2 نفر هم حذف شدند. حسین نوری در وزن 87 کیلو و بهنام مهدی‌زاده در وزن 130 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسیدند. محمد علی گرایی هم در 77 کیلو نایب قهرمان آسیا شد. 2 فرنگیکار دیگر ایران، رضا خدری در وزن 55 و کرامت عبدولی در 63 کیلو پس از شکست از حریفان از دور رقابت‌ها حذف شدند. امروز چهارشنبه مسابقات در 5 وزن دوم برگزار می‌شود و ایران از بخت‌های اصلی قهرمانی است. شهر تهران و به ویژه ورزشگاه آزادی خود را برای داربی نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور میان پرسپولیس و استقلال آماده می‌کند. فردا پنجشنبه در فاصله 6 هفته به پایان لیگ برتر 2 تیم به مساف هم می روند. پرسپولیس صدر جدول است و اگر در پیکار با استقلال پیروز شود 6 هفته زودتر قهرمانیش مسجل می شود. از همین رو برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات سرخپوش ها در مصاحبه تلویزیونی به بازی فردا بهای قهرمانی می دهد.
لیگ قهرمانان رو خوب شروع کردیم امسال. خب طبیعی خیلی افتخار میکنم به بازیکنانم به خاطر همه ی زحمات که کشیدن. خب میدونم برای ما چقدر ارزش داره دربی، تقریبا هم ارزش قهرمانی است.
اما برای وینفرید شیفر آلمانی که ظرف مدتی که استقلال را رهبری میکند تیم را از رده 13 به رده 3 جدول آورده، بازی مقابل پرسپولیس یک دیدار عادی است.
Aber für mich ist es ein normaler Match, like Fulata, like Saipa.
ولی برای من یک بازی عادیه، مثل بازی با فولاد، مثل بازی با سایپا.
استقلال شانسی برای قهرمانی ندارد و حداکثر میتواند نایب قهرمان فصل جاری لیگ برتر شود و جای زوباهن را در رده دوم جدول بگیرد. و در فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی رئیس سابق دفتر مدیریت را به رئیس جدید تحویل نمیدهد. احمد ناطق نوری که دو ماه پیش پس از 28 سال در انتخابات ریاست فدراسیون بوکس از حسین سوری رئیس جدید شکست خورد، اتاق و دفتر مدیریت را تحویل نمیدهد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسین سوری رئیس جدید میگوید من اتاق خاصی ندارم و به ناچار میروم نزد همکاران در طبقه پایین. او که رئیس سابق احمد ناطق نوری را حاج آقا خطاب میکند میگوید حاج آقا حق به گردن بوکس دارد، ما هم سعی میکنیم احترام ایشان را داشته باشیم. کار این دو رئیس به حراست وزارت ورزش هم کشیده ولی گویا نتیجه ای گرفته نشده. ناطق نوری ابلاغ ریاست افتخاری فدراسیون بوکس را گرفته و حسین سوری هم رئیس منتخب است.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش. برنامه هفتگی در عرصه مسائل اجتماعی این هفته با یک بحث. جامعه.
سلام، من فهیمه خضرایی هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. این هفته روز جهانی زبان مادری را پشت سر گذاشتیم، روزی که خیلی ها را بار دیگر به یاد مسئله آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری انداخت. موضوعی که از جمله با محرومیت از تحصیل، بیسوادی، کمسوادی و افت تحصیلی هم در ارتباط است. بر اساس گزارش سرشماری سال 1385 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نزدیک به 40 میلیون از 68 میلیون جمعیت بالای 6 سال در ایران یا بی‌سوادند یا حداکثر سوادشان در حد دوره راهنمایی است و 9 میلیون و 800 هزار نفر از ایرانیان کاملا بی‌سوادند. همه اینها وقتی به روز زبان مادری مربوط می‌شود که یادمان نرود بیشترین شهروندان بی‌سواد یا کم‌سواد در مناطق اقلیت نشین با زبان‌های غیر از فارسی و زبان رسمی کشور را زندگی می‌کنند. استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و کردستان در حاشیه و دور از مرکز. آیا میان این همه و آموزشی که به زبان مادری کودکان در این مناطق برایشان در دسترس نیست، میتواند رابطه معناداری وجود داشته باشد؟ شاهد علوی، عضو پیشین انجمن صنفی معلمان کردستان، پاسخ میدهد.
مسئله کمسوادی و فقر تحصیل کودکان در مناطقی که زبان مادری کودکان غیر فارسی هست در ایران، بخشش به این برمیگرده که این مناطق عموما توسعه نیافته‌تر هستند در ایران و قاعدتا فقر و همچنین کمبود و ضعف امکانات آموزشی در این مؤثره. اما بخش مهمترش به نظر من برمیگرده به مسئله اینکه این کودکان با زبانی غیر از زبان مادری وارد نظام آموزش میشن. عدم آشنایی و عدم تسلط به زبانی که مواد درسی با اون آموزش داده میشه و اینکه این بچه‌ها به هیچ عنوان یک فرایند زبان آموزی رو طی نمی‌کنند و به یک زبان بیگانه در واقع برای اون بچه ها آموزش میبینن، نقش مهمی داره در ضعف تحصیلی این بچه ها و طبق آمار که ما میدونیم عملا ترک تحصیل مناطق خیلی بیشتره.
اقوام زیادی در ایران وجود دارند، از لک و کرد و بلوچ و گیلک گرفته تا آذری و قشقایی و ترکمن و عرب. اقوامی که فعالان حقوق گروه‌های جمعیتی اقلیت می‌گویند هر یک زبان مادری و فهم مشترک خود از این زبان را دارند و تدریس نشدن این زبان در دستگاه آموزشی ایران ناشی از درک سنتی از مفهوم یکپارچگی ملی است. شاهد علوی، عضو پیشین انجمن صنفی معلمان کردستان.
آموزش زبان مادری یعنی این که بچه در زبان مادری خودش باسواد باشه، یعنی بلد باشه. مثلا در ایران بچه های غیر فارس، حالا به کردها یا ترک ها، بلوچ ها، عرب ها، ترکمن ها، به زبان مادری خودشون درس به در واقع بتونن بخونن و بنویسن. این گام مصد و درستیه، اما این در واقع مشکل آموزشی ما رو و خطراتی رو که در یک نظام آموزش تک زبانه در یک کشور چند زبانه ایجاد میکنه از بین نخواهد برد. ما حتما در کشور کشور و در واقع همه سیستم های سیاسی، همه چارچوب سیاسی به یک زبان یا چند زبان میانجی یا مشترک نیاز دارند. وجود یک یا چند زبان مشترک یا میانجی نافی وجود زبان های دیگر نیست و به معنای از رسمیت انداختن اونها نیست. این نگاه غلطی که در ایران وجود داره. ما میتونیم چندین زبان، یک یا چند زبان مشترک داشته باشیم برای ارتباطات سطوح ملیمون، در این حال همه گویشوران بتونن به زبان خودشون در مناطق خودشون آموزش ببینن. این در یک نظام آموزش چند زبان میسر خواهد شد.
با این همه کسانی هم معتقدند آموزش رسمی در کشور همچنان باید آموزش به زبان فارسی که زبان رسمی سرزمین است باقی بماند و آموزش به زبان مادری ممکن است کودکان گویشور این زبانها را محدودتر و جهان زبانی آنها را بسته تر و امکانات رشد و توسعهشان را کندتر کند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزش.
آموزش به زبان مادری، زبانی که این زبان اکثریت و زبان اصلی آموزشی نیست، در حقیقت میتونه عواقب منفی هم برای دانش آموزا داشته باشه، در این جهت که تجربه های بین المللی نشون میده که زبانی که دانش آموز با زبان مادری خودش که غیر اون زبان اکثریت اون کشور هست آموزش میبینه، معمولا در یادگیری زبانهای دیگر و به خصوص زبان بین المللی با مشکل روبرو میشه، اگر نظام آموزشی به اندازه کافی به اهمیت همزیستی زبانها با یکدیگر و آموزش با کیفیت اونها توجه نکنه. بنابراین ما در دنیا میتونیم بگیم که با در واقع دو گروه نظامهای آموزشی سر و کار داریم. نظام آموزشی که اهمیت یادگیری با کیفیت زبان مادری و زبان اکثریت و یا زبان بین المللی رو درک کردن و کار خیلی کیفی خیلی مهمی میکنن برای آموزش معلم‌ها و همینطور برای دانش آموزا، برای اینکه یادگیری زبان مادری به عنوان یک مانع برای یادگیری زبان اصلی و یک زبان بین المللی که معمولا انگلیسی هست تبدیل نشه. ولی کشورهایی که در این مورد کمتر در حقیقت توجه کردن، اینها با یه بحران اجتماعی مواجهن در جهت دسترسی فرزندان تا جوانان گروه های اقلیت به مقامات و درجات بالا، به جهت اینکه اونها به خاطر عدم تسلط به زبان اصلی یا زبان بین‌المللی از رفتن به سوی رأس هرم جامعه باز میمونن.
این جامعه شناس مثال های موفق و ناموفق دارای اثرات مثبت و منفی از چگونگی مواجهه کشورها با مسئله آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری میزند.
اگه بخوایم از سری کشورهای اول صحبت بکنیم، مثلا نمونه کشوری مثل سوئیس یا اسپانیا هستن که تجربه های موفقی هستن. اگر بخوایم از تجربه منفی صحبت بکنیم، برای مثال میتونیم از یوگسلاوی سابق صحبت بکنیم که در واقع تاثیرات خیلی منفی داشت این آموزش به زبان مادری، و همینطور کشور هند در شرایط کنونی، برای اینکه هند 22 زبان مختلف رو در نظام آموزشیش به رسمیت می‌شناسه و همین باعث میشه که در حقیقت در عمل زبان انگلیسی تبدیل به زبان اصلی بشه و اون نتیجه‌ای که می‌خواست از زبان‌های مادری حتی گاهی گرفته بشه به دست نیاد.
اینجاست که شاهد علوی، عضو پیشین انجمن صنفی معلمان کردستان، پیشنهاد می‌کند نظام آموزشی در کشورهایی مثل ایران که از اقوام مختلف تشکیل شدند، به جای نظام آموزشی تک زبانه، نظام آموزشی چند زبانه باشد.
عدم آموزش کودک به زبان مادریش در آینده کودک نقش بسیار منفی داره در موفقیت تحصیلیش. به این ترتیب اون چه که فکر میکنم سیاست درستی خواهد بود، چند زبانه کردن نظام آموزشی و آموزش کودک به چند زبان هست، نه فقط آموزش زبان مادری. به این ترتیب کودک همزمان به زبان مادری و به زبان میانجی کشور آموزش خواهد دید.
اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تدریس زبان گروه‌های جمعیتی و قومی اقلیت تأکید می‌کند. این اصل می‌گوید زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. اصلی که البته بخشی از آن هرگز به اجرا نرسیده. حتی با وجود آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از همان اولین دوره رقابت‌های انتخاباتیش وعده اجرایی شدن آن را داد. اما چرا اصل 15 قانون اساسی هرگز به طور کامل اجرا نشده؟
شاهد علوی عضو پیشین انجمن صنفی معلمان کردستان:
به نظر میرسه اصرار بر نظام آموزشی تک زبانه به دلیل مشخص برمیاد. یکیش در واقع تعریف غلطی هست که از دولت ملت وجود داره و دولت ملت رو با یک زبان واحد شناسایی میکنه. این نگاه نگاهیه که در واقع نگاه کلاسیک به دولت ملت هست و الان دیگه اعتباری از لحاظ نظری نداره. ما دولت ملت های زیادی رو در دنیا میشناسیم که چند زبانه هستند. از اون طرف اون نگرانی که وجود داره در مورد اینکه گویا ملت ها و اتنیک هایی در که در ایران خواهان آموزش به زبان مادری هستند انگار مستعد جدایی از ایران هستند و این مقدمه‌ای بر جدایی طلبی هست، این هم باعث شده که در این مورد مقاومت بشه.
آموزش یا دست کم شروع آموزش به زبان مادری و تأثیر مهم آن بر مهارت‌های یادگیری کودکان در همه جای دنیا موضوعی است که در برخی میثاق‌های بین‌المللی هم بر آن تاکید شده است. در این میثاق‌ها تاکید شده که زبان مادری به عنوان زبانی که کودک با آن شکل گرفته، بزرگ شده و روند اجتماعی شدن را پشت سر گذاشته، بهترین و ساده‌ترین زبان برای شروع آموزش به اوست. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید.